بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این بود که هدی سیاه را می شود انسان سوار بشود یا اینکه از لبنش منتفع بشود یا از شعر و صوفش منتفع بشود. این یک بحثی داریم به مقتضای قاعده، یکی این که از اخبار استفاده کنیم. شرایع اینجا می فرماید که جایز است که سوار بشوند هدنا و همچنین از لبنش منتفع بشوند در صورتی که ضرر به ولدش نرسد. مشهور همین طور میگویند که میفرمایند این عبارت شرایع این است، میفرماید و یجوز و رکوبه ما لم یضر به و شرب و لبنه ما لم یضر به ولده. از این طرف می‌فرمایند رکوب و شرب و لبنش جایز است، از اون طرف می‌فرمایند که ولدش را هم باید ذبح کرد. کاملا نمی‌شود به مقتضای قاعده اینها را جمع بکنیم، مگر این که قواعدی که در دست هست قطع نظر از روایاتی که در این باب وارد شده، آدم بگوید به مقتضای قاعده رفتار میکنیم و هرچه که از این روایات استفاده شد برخلاف قاعده او را میگوییم، هرچه نشد به مقتضای قاعده رفتار میکنیم. قاعده در اون حدیه که گفتن از ملک انسان بیرون نرفته فقط واجب است او را ذبحش بکنه، مثل حدی سیاه گفتن وقتی که حد را اشعار و تقلید کردن، به واسطه اشعار و تقلید واجب می شود که انسان او را ذبح کند، ولی از ملکش خارج نشده. اگر این طور هست رکوبش قهرن ملک خودش است و رکوبش جایز است، شرب لبنش هم جایز است چون ملکش است و اینها مضر به تکلیف نی، تکلیف این است که این را ببریم ذبحش کنیم. بله اگه بخوان یه کاری بکنن که این ناقص بشود جایز نیست، اما اگر کاری بکند در ملک خودش که به همین نحوی که هست که واجب شده ذبحش بکند، منافی با تکلیفش نباشد. تصرفات در ملک غیر منافی با امر الهی که فرموده است ایرا ببر اونجا ذبح کن در موقع خاصی، این قبل از وقت هر تصرفی درش بکند که منافی با امتثال این تکلیف نباشد به مقتضای قاعده عیب نداره. این در صورتی است که ملک خودش باشد. حالا ملکش که شد فرق نمی کند که هدیه سیاق باشد یا منظور باشد به نظر فعل نه به نظر نتیجه. یعنی نظر کرده این را ببرد ذبح کند، این کارها منافات با عمل به نظرش ندارد. سوارش را در راه، شیرش را بخورد، اینا منافات با عمل به نظرش ندارد. میبرد نه بعد ذبح میکنه. مثل این که در خانهش انسان یک گوسفندی را نذر کرده است که روز پنجشنبه ذبحش کنه، حالا تا پنجشنبه نرسیده این شیر میده، میتونه شیرش را بخوره، مال خودش است، اونتاش برش واجبه روز پنجشنبه ذبح کنه، حالا پیش از روز پنجشنبه شیرش را بدوشد بخوره، ملک خودش است. بله اگه به عنوان نظر نتیجه گفتیم صحیح هست که بگویم این را ما نظر کردیم که در راه خدا این حدی باشد برای خدا، که دیگه بگویم به نظر نتیجه از ملک انسان خارج می شود و می شود مال الله. اگه اینجور شد اون وقت دیگه ملکش نیست که بتواند این کار را بکنه. اگر بخواهیم تجویز بکنیم یا باید به امر مثلا کسی که اختیار اموال خدا دست اوست، به عنوان قصر می چیزایی که مثل امور حسبیه باشد، به اذن او باید انسان چشیز بکند، یا طوری بشود که عنوان راه خدا پیدا بشود. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه که نقل شده مستمندان و بیچاره ها را سوار میکرد بر حد، این ممکنه اون حد بر فرضم حد خدا باشد که دیگه ملک کسی نباشد، اختیار دارد حضرت که یک کسی که مثلا گیر کرده است این مال خدا را به او اجازه بدهد ازش انتفاع ببرند. مثل این که اون گفت من برای کعبه نذر کردم، حضرت فرمودند کعبه که خودش حاجت ندارد، برو ببین زوار کعبه کی خرجش تمام شده به او بده. اینم همینطور وقتی بنا شد این لله است که میخواد این کار را بکند، حالا اگه برای خدای کسی را سوار بکند مانعی ندارد. خودشون را هم که اجازه میدهند دو جوره، اگر جایی باشد که ملکش باشد اجازه میشود تا سوارش بشود، اگر ملک خدا باشد می شود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بفرماید که در این موقعی که گرفتار شدی و راهلت از بین رفت، نه مطلقا، تو میتونی سوار بشی، سوار بشو. این عنوانش عنوان ملک خودش نیست، محتاجیم به روایاتی که تجویز بکند این معنا را. وقتی روایات تجویز کرد دیگه اون وقت میگیم مانعی ندارد این معنا. مسئله صوف و شعرم که همینطوره، اگه ملک خودش شد صوف و شعرش هم مال خودشه. نذر کردن به ذبح کردن مستلزم این که صوف و شعرش ملکش نباشد نمیشه. اما اگر چنون که شد عیناً مال خدا، اون وقت دیگه اونو مال خداست، اگرم بردارن باید به فقیر بدن، نمیشد که خودش تصرف کنه، باید اونم بدن به فقیر، همش فرق مال فقیره. کفارات و صدقات را اگر گفتیم به تعیین، اون کفارایی که به نحو کلی گردن انسان هست، اگر گفتیم به نحو کلی، اگر ما کفاره گردنمون است و معین کردیم اون کلی را در یکی، تعیین می شود نظیر زکات که اگر عزل بکند زکات را و کنار بگذارد، این معین می شود زکات است و دیگه درش تصرف دیگر نمیتواند بکند، وقت اونم میشد مال خدا و همین احکام را داره. اگر گفتیم تعیین نمیشود به تعیین انسان، وقت ملک خودشه. اگر فرض کردیم خواست سوارش بشود، مانعی نداره تا قصد، و اگر به این قصد معین نشد که این لله باشد، تا وقتی میکشد امتثال امر کلی را کرده، اما تا او را ذبحش نکرده است هنوز گردنش یه هدیه کلی هست. بله اگر گفتیم وقتی این طور شد معینه در این میشود، اون وقتی که این میشد مال خدا و چیزاش را نمیتوند تصرف بکند مگر به روایات خاصی و اذن ولی امر الهی که بتواند در اموال خدا اذن بدهد که دیگری تصرف بکند. مسئله ولد، اگر چنون که انسان حیوانی را فرض بفرماید سوق دار و یک ولدی هم دارد، یه وقت است که قصد میکند دوتا را بردارد ببرد، چون یجوز للقارن که اکثر از واحد را همراه خودش بردارد و ببرد و ذبح کند. میگه این دوتا، این مثلا شتر را با این بچهش، اینا من فرض فرمایید اشعار میکند و سوق میکند و برمیدارد دوتاشو میبرد، این که معلوم است که اونم باید ذبح بشه. یه وقت است که قصد میکند فقط اون شتر را ببرد، اون بچه تبعش قصد سیاق اون را نداره، اینجا به حسب قاعده ذبح او واجب نیست، باید که همین شطورش واجب از ذبح بکنه. و یک وقت است که نه، حمل داره، حمل که دارد، حالا اگر چنون که یادش نباشد که این حمل داره، فقط این شطور را اشعار کنه به قصد این که این حمل را ببرد و قران مقارن باشد حجش با این قربانی بردارد ببرد همراه خودش. حالا آیا اگر این قبل از آنی که رسید به اون محل متولد شد بچه، آیا واجب است این بچه را هم قربانی کند چون مادرش را اشعار کرده است، یا نه واجب نیست؟ به حسب قاعده اگر این قصد شطور کرده و نظرش به بچهش نبوده است و قائلم شدیم ملک خودش است، دیگه قربانی اون بچه واجب نی. بله در جایی که طوری باشد که این ملک خدا بشود، یا به نذر یا به تعیینی که اگر گفتیم کفاره را اگه معین کرد یا واجبات دیگر را، این معین در این میشد که این عیناً ملک خدا میشود. اگه این جور شد، خب این ملک خدا بچه ملک خدا هست، یعنی ملک خدا که در راه خدا، این که انهو اگر ملکم قائل بشیم در جهت، یعنی در جهت للهی این باید ذبح بشود، بچهش مثل خودشه باید در همین جهت ذبح بشود. اگه دیگه ملک این شخص نی و ملک خدا شده، بچهش باید ذبح بشود. ولی اگه ملک خودش باشد بر حسب قاعده نباید. حالا اگه از این روایات باب استفاده کردیم که خیر، مطلقا بچهش باید ذبح بشه و چاره نداریم، تعبدن میگیم ولو ملک خودش هست، ولی معذالکه حالا که اشعار کرده است ایرا که برش واجب شده ذبح مادر، ذبح بچه هم برش واجب شده. اینه دیگه از روایت باید تعبدن بفهمیم. حالا ببینیم از این روایات تا چه قدر میتونیم استفاده کنیم چیزی که برخلاف این قواعدی باشد که لولا این روایات قاعده اقتضا میکرد. محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ساق بدنتا فنتجه قال ینحرها و ینحر ولدها. این ینحرها و ینحر ولدها ظاهر سؤال ابتدا این است که این فقط حد سیاق است، یعنی نه نذر است، نه زکات است، نه کفاره است، نه فدیه است. همین است که نذر این حد سیاق است. با این که گفتیم حد سیاق از ملکش خارج نمی شود، اینجا روایت می فرماید که هم خود را نهی بکند هم ولدش را. این دیگه تعبد است که ولو این که ملک از ملکش خارج نمی شود، واجب است که ولدش را هم. مگه کسی بگوید حالا ما چطور است که از این حکم استفاده کنیم که پس معلوم می شد این دیگه مال خدا شده به اشعار و ملکش نیست که فرموده ولدش را چشز کنیم ذبح بکنیم؟ این خلاف، یعنی یک تخصیص اضافه می شود. حالا اگر ما ببین به مقتضای قاعده این است که وقتی انسان اشعار کرد فقط واجب می شود که ای را ذبح بکند، از الناس مسلطون اینجا این خارج شد، چون اشعار کرد دیگه تسلط بر کار دیگری ندارد، باید ببرد ذبحش کند. حالا روایت که فرمود ولدش هم ذبح کند، بازم همینطور اینم تخصیص خورد که ولدش هم اختیار دیگری ندارد. اما اگر بخوایم بگیم به مجرد این که اشعار کرد از ملکش خارج می شود، این دیگه یه چیز بالاتری می شود که تخصیص بخورد از ادله، که چیزی که ملک انسان بود به مجرد وجوب این که یک عملی گردنش بیاد از ملکش خارج بشود، اون کنهو اضافه می شود. یه وقت است که چون اشعار کرده است فقط تکلیف شرعی بهش متوجه می شود، یه وقت است نه از ملک خارج می شود. وقت این دلیل اقتضا، اگر از ملک خارج بشود دیگه تمام این تسلط هم از دستش میرد، ملکیتش هم از دستش میرد. اما اگر ملکش باشد و اون تسلط ها از دستش رفته باشد، اون وقت از قاعده کمتر خلاف قاعده شده است. قدر متیقنی که از این وجوب میاد اونیست که لازمی عقلیشه. لازمی عقلیش همونه که این واجب باشد بر من ذبحشو، با روایتم که فرموده ذبح ولده، ذبح ولدش هم مثل ذبح خودشه. همچنانی که وجوب ذبح خودش ملازم نبود با خارج شدن از ملک، وجوب ذبح ولدم ملازم با خارج شدن از ملک حتی ولدش هم نیست. هم ولدش ملکش است و واجب است ذبحش، هم خودش ملکش است و واجب است ذبحش. باز روایت دیگر می فرماید از حرید ان حماد ان حرید ان ابا عبدالله علیه السلام قال کان علی جن علیه السلام اذا ساق البدنه و مر علی المشات حملهم علی بدنه و این ولت راهرت رجل و معهو بدنه رکبه ها غیر مضر ولا مضر. امیر المؤمنین سلام الله علیه اگر می گذشت در را به پیاده ها، اونها را سوار این بدنه های قربانی می کرد و صاحب بدنه هم اگر راحلش گم می شد، اون وقت اجازه می دادن که سوار بدنه خودشان بشود. این عبارت عرض کردم که می شود ملک خدا باشد و حضرت اجازه بدهد. نهایت اگر ملک خدا باشد باید اکتفا کنیم به این حال که یا بدنه راحلش گم شده باشد یا پیاده باشد و ناچار باشد، اون وقت حضرت مال خدا را صرف در راه بندگان خدا که مضطر بودن می کردن.
و یا اینکه خیر اگه ملک خودش باشد اون دیگه عیب ندارد، ولو راحلش هم گم نشده باشد میتوند سوار بشد، چون که فتوای علما اینه. اینکه الان مشهور میفرمایند و صاحب شرای هم فرمود یجود و رکوبه، اون مطلقا میگوید میخواد راحله گم شده باشد میخواد نشده باشد. از عبارت شرایع که می فرماید یجود و رکوبه اطلاق فهمیده می شود، ولی این عبارتی که روایت دارد این قدر متیقنش اونجایی هست که آدم راحلش گم بشد یا یک کسی مشات باشد، اما غیر اون را این روایت متعرض نیم.
باز روایت دیگر، بله، از یعقوب ابن شعیب انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرکب هدیه ان احتاج اله فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یرکبها غیر مجهد ولا متعب. حالا این سؤالش این است که اگه محتاج شد سوار بشه.
حضرت از قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یرکبها غیر متعب ولا مجهد، سوارش بشد به تعبش نیندازد زحمتش ندهد. آیا جواب حضرتم رو زمینی این احتاج است تا مثل اون روایت امیرالمؤمنین باشد، یا خیر حضرت کلی را فرموده است؟ حضرت ابا عبدالله هم به قول پیغمبر که تمسک کرده ولو در این سؤال حکم کلی بیان کرده که این است که بدنه را میشد سوارش شد بدون اینکه زحمتش بیاندازند و به تعبش بیاندازند، عیب نداره که اون زحمت و تعب هم عرض کردیم چون اسباب نقصانش میشد، مثلا لاغر میشه، چیزی را که نذر کرده به همین نحوش بکشد یا اینکه واجب شده به امر الهی از جهت سیاق که این را بکشد جایز نیست لاغرش بکند و بعد بکشدش، همچنان که جایز نیست موضوعش را منتفی بکند.
باز روایت دیگر از ابی عبدالله علیه السلام ابی بصیر نقل میکند فی قول الله عز و جل لکم فیها منافع الى اجل مسمى، که معنای این لکم فیها منافع را که خداوند عالم فرموده از نسبت به حد این سؤال کرده منافعی که در حد هست که خدا اشاره فرموده است چه منافعی هست؟ امام جواب داده است ان احتاج الى زهرها رکبها من غیر ان یعنف علیها و ان کان لها لبن حلبها حلا حلابا لا ینکهها، یا بله حلابا لا ینکهها. معنی منافعش همینه که اگر حاجت شد سوار شد، اگرم که خواست شیرش بدوشد بدوشد، منتاش نه در مسئله سواری او را به زحمت بیندازد و نه در مسئله دوشیدن طوری زیاد بدوشد که مثلا صدمه‌ای بهش بخوره، که خیلی دقت کند در این که هر چه شیر دارد بدوشد. از آیه شریفه که اطلاق دارد لکم فیها منافع، او که انه تجویز می فرماید آیه اطلاق هم داره و قید این که مثلا عند الحاجه یا غیر حاجه، یعنی گرفتار باشید یا نباشید نداره. ظاهر آیه این است که منافعش را با شما هست، یعنی اینا که حالا میخواید ببرید واجب است بکشید، منافعش هم مال خودتونه، لکن فیها منافع. از این استفاده می شود که چه ملک خدا بشود و چه ملک خودش باشد، خداوند متعال اجازه برای انتفاع از زهر و لبنش را اجازه فرموده است. حتی اونایی که بگیم معین می شود، ظاهر این آیه شریفه به اطلاقش بخواییم عمل کنیم، امامم به آیه تمسک می فرماید، این می شد که منافعش مال شماست و شما می توانید از منافع این انتفاع منتفع بشوید.